بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين انه خير ناصر ومعين رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سلام علیکم و رحمت الله. خب بحث ما رسید به انصراف. انصراف همونطور که اگر خاطر شریفتون باشه موقعی که داشتیم بحث قرینه حکمت رو بررسی میکردیم و اونجا در واقع توضیح میدادیم، من یه نکته ای عرض کردم که در نظام مشهور ما تعبیر به مقدمات حکمت داریم و یکی از مقدماتی که سبب تشکیل اطلاق می شود در نظام مشهور اینه که لفظی که قرار در اون اطلاق صورت بگیره انصراف نداشته باشه. خب حالا خود انصراف یعنی چی؟ پس بنابراین انصراف یکی از موانع شکلگیری اطلاقه. اگر انصراف در یک کلامی اتفاق بیفته و رخ بده و یه لفظی انصراف داشته باشه دیگه اطلاق گیری در اون ممکن نخواهد بود. خب حالا خود انصراف به چه معناست؟ انصراف به این معناست که شما فرض کنید یک لفظی کلمه‌ای دارای معانی متعددی باشه اما به خاطر انس ذهنی خاصی که وجود داره وقتی این لفظ بیان میشه فقط یک معنا یا یک مصداق از اون معنا به ذهن میرسه. پس چی شد؟ انصراف عبارت شد از این که یک لفظی دارای چند معنا یا چند مصداق باشه و در اثر انس ذهنی شدیدی که حاصل شده وقتی لفظ گفته میشه فقط و فقط یک معنای خاص یا یک مصداق خاص به ذهن میرسه. خب این سبب انصراف میشه، یعنی در واقع به این عملیات میگن انصراف، به این اتفاقی که میفته، این که شما لفظ رو میگی به خاطر انس ذهنی خاصی که میان لفظ و یکی از معانی یا مصادیقش وجود داره فقط اون معنا یا مصداق به ذهن میاد، این انس ذهنی سبب انصراف میشه و به مجموعه این اتفاق میان انصراف، انصراف لفظ عن المعنا. خب این از این نکته. پس انصراف یعنی این. اما مسئله بعدی اینه که خب چه چیزهایی سبب انصراف میشن؟ این مسئله مهمیه. دو عامل و دو در واقع مسئله سبب میشن که یک لفظ به یک معنای خاصی انصراف پیدا کنه. گاهی اوقات انصراف ما در اثر کثرت استعمال، گاهی اوقات انصراف ما در اثر غلبه وجودی است. جناب شهید صدر در اینجا باید به این سوال پاسخ بدن. این دو عامل انصراف، یعنی کثرت استعمال و غلبه وجودی، کدام مانع از شکل گیری اطلاق میشن؟ بنابراین ابتدا باید این دوتا عامل توضیح داده بشه در مرحله بعد بیان بشه که کدوم یکیشون سبب این میشن که اطلاق شکل نگیره. خب اما کثرت استعمال، انصرافی که به سبب کثرت استعمال باشه یا انصرافی که به سبب غلبه وجودی باشه، گاهی اوقات، اول غلبه وجودی توضیح بدیم، گاهی اوقات انصراف لفظ به معنای خاصی به خاطر غلبه وجودی اون معنا در خارجه، اون معنا بیشتر در خارج وجود داره. اصلا بحث لفظ مطرح نیست، این که مثلا استعمال باشه، وضع باشه، این که این لفظ برای اون معنا بیشتر کاربرد داشته باشه، نه، چون در خارج بیشتر وجود داره، غلبه وجودی در خارج بیشتر وجود داره، اون لفظ رو که گفته میشه معنا، اون معنای خاص به ذهن میاد. مثال دقت بکنید، میفرماید که در واقع ابواب زکات هست، لا تحلو از صدقتو لبنی هاشم، صدقه برای بنی هاشم حلال نیست، حرامه. خب غلبه وجودی رو توضیح دادیم، دقت بفرمایید. بعضی وقتا که انصراف ما سببش غلبه وجودی است، یعنی اون معنا برای اون لفظ اگر زودتر به ذهن میاد و انصراف داره، به خاطر اینه که اون معنا در خارج غلبه وجودی داره، بیشتر در خارج موجوده، نه اینکه بیشتر استعمال شده. روایت می‌فرماید لا تحلو از صدقت لبنی هاشم. خب این لفظ فهموده است که صدقه بر بنی هاشم حلال نیست. خب این لفظ بنی هاشم یه لفظیه که مصادیق متعدد داره. سوال، این بنی هاشم به کیا میگن؟ ما تا لفظ بنی هاشم رو میشنویم میگیم که منظور فرزندان پیامبر اکرمه، سادات. اما چرا همچین برداشتی میکنیم؟ چون از حیث مصادیقی که در خارج وجود دارن، سادات بیشتر از سایر مصادیق بنی هاشم هن. در حالی که بنی هاشم به غیر از سادات هم وجود داره، فرزندان هاشم تا نسلشون برسه به پیامبر اکرم، تمام کسانی که این واسطه هستن، تو این واسطه وجود دارن، فرزندان هاشم باشن تا به پیامبر اکرم برسن، اینها همه جزء بنی هاشم حساب میشن. اما چرا وقتی ما میگیم لا تحلو از صدقت لبنی هاشم، منظور نیست سریع به سرعت بلافاصله از کلمه بنی هاشم سادات به ذهنمون میرسه؟ به خاطر اینکه سادات بیشتر در خارجن تا فرزندان دیگر بنی هاشم، فرزندان دیگر هاشم. خب اینجا اصلا بحث استعمار مطرح نیست، نمیگن که بنی هاشم کثرت استعمار در سادات داره، انصافا اینطور نیست. انصاف کار اینه که بنی هاشم اگر گفته میشه و ما سادات میاد تو ذهنمون، آره واقعا اینطوریه. الان ما شما به مردم عادی بگید، این الان وقتی طرف لفظ بنی هاشم میشنوه میگه آقا بنی هاشم صدقه براشون حرامه، خب معلومه ساداته دیگه. اصلا غیر از اون طلبه عادی میاد وارد حوزه میشه، یکی دو سال درس میخونه، تا بهش میگن بنی هاشم کیه، میگه سادات. خب این نه کثرت استعمال توش مطرحه، نه چیزی شبیه به استعمال و موارد این چنینی. خب حالا پس اینجا سبب این که این لفظ، حالا دعوا نکنید، مثال که دعوا نداریم، که میخوایم توضیح بدیم که غلبه وجودی یعنی چی. غلبه وجودی به این معناست که لفظ ما معانی و مصادیق متعدد داشته باشه، وقتی اون لفظ گفته میشه اون معنا و مصداق خاص به ذهن بیاد. خب در این صورت ما باید این سوال رو مطرح کنیم که آیا همچین عاملی سبب در واقع عدم شکل‌گیری اطلاق می شود یا نه؟ خب پس بنابراین ما در قلبه وجودی به دنبال انصراف از طریق وجود بیشتر در خارج هستیم. خب اما گاهی اوقات انصراف ما سببش کثرت استعماله، اینقدر استعمال شده در یک معنای خاص که در سایر معانی دیگه به ذهن نمیرسه. مثال دقت بفرمایید، پس تو کثرت استعمال دیگه بحث غلبه وجودی مطرح نیست، اون چیزی که مطرحه ملاک کثرت استعمال لفظ در یک معناست. خب مثال میفرماید که یا اهل الکتاب لمت البسون الحق بالباطل و انتم تکتمون و تکتمون الحق و انتم تعلمون. خب این لفظ اهل کتاب، لفظ اهل کتاب، دقت بفرمایید سوالاتون رو پاسخ میدم. اول توضیح دوتا مانع رو، سبب انصراف رو توضیح بدیم. خب لفظ اهل کتاب هم بر مسلمان صدق میکنه، هم بر مسیحی صدق میکنه، هم بر یهودی صدق میکنه، کلن بر دینداری صدق میکنه که دارای دینش دارای کتاب باشه. خب اما در اثر کثرت استعمالی که لفظ اهل کتاب در مورد مسیحیت و یهودیت داشته، وقتی اهل کتاب گفته میشه منظور مسیحیت و یهودیت یا مثلا یکی دو تا ادیان خاصه دیگه. خب اینجا آن چیزی که سبب انصراف لفظ اهل کتاب به معنای مثلا خاص مسیحیت یا یهودیت شده است، کثرت استعمال لفظ اهل کتاب در یه معنای خاصیه، نه غلبه وجودیش. اصلا بحث غلبه وجودی مطرح نیست. خب حالا سوال، اون چیزی که مانع اطلاق میشه، یعنی نمیذاره اطلاق شکل بگیره و مثل قرینه میمونه، یادتونه تو بحث قرینه حکمت چی میگفتیم؟ میگفتیم اگر متکلم در مقام بیان بود و قرینه‌ای بر خلاف اطلاق نسب نکرده بود، از اونجا ما میفهمیم که اراده اطلاق کرده. خب سوال، کدوم یک از این انصراف‌ها مثل قرینه میمونه، مانع از شکل‌گیری اطلاق میشه؟ پاسخ، قطعاً اون انصرافی که مستند به کثرت استعمال لفظ در یک معنا باشه. چرا؟ به خاطر اینکه انصرافی که به سبب غلبه وجودی در خارج به وجود میاد، این ریشه در لفظ نداره. ما خوندیم اطلاق از جنس لفظه. اون چیزی که سبب منع اطلاق میشه هر آن چیزی است که از جنس لفظ باشه، قرینه ای باشد که قرینه لفظی است. انواع اقسام قرینه های دیگر غیر از قرینه لفظی، قرینه لبی، قرینه عقلی، اینها توانایی این رو ندارن که اطلاق رو جلوش رو بگیرن و مانع از شکلی اطلاق باشن. پس بنابراین اون انصرافی که مستند به کثرت استعماله، که ریشه در یک عملیات لفظی داره، اینکه لفظ در یک معنای خاصی کثرت استعمال داشته باشه، اون انصرافی که مانع اطلاق میشه. خب همین رو بخونیم تو متن، بعد سوالتون هم جواب میدم ان شاء الله. سوال هم سوال آقای توکلی هم آقای شرافتمند. خب بسم الله الرحمن الرحیم. 247 الانصراف قد يتكون نتيجة لملابسات عنص ذهني خاص به حست معینه من حسس المعنى الموضوع له اللفظ و هذا الانس علی نحوین، گاهی اوقات یتکون و به وجود می آید نتیجتا از باب نتیجه ملابسات یک سری قرائن خاصی. چه چیزی به وجود می آید؟ یک انس ذهنی خاص به یک حسه معینه. حسه رو قبلا معنا کردیم به معنی بخش، فرد، مصداق، یه وجود خاص. خب به حست معینه من حسس المعنا، معنای موضوع له لفظ. خب یک معنا ممکنه معانی متعددی داشته باشه، این یک لفظ اسقای میکنه، یک لفظ ممکنه معانی متعدد داشته باشه، حسس مختلفی از معنا داشته باشه، مصادیق مختلفی ممکنه داشته باشه. این که بعضی وقتا به واسطه یک سری قرائنی، یک سری عواملی، یک انس ذهنی خاصی میان لفظ و یکی از حسسش اتفاق بیفته، به این اتفاق میگن انصراف. و هازل انس الان نحوین، این انس ذهنی خاصی که به وجود میاد به دو صورت است. احدهما ان یکون نتیجتن لتواجد تلک الحسه فی حیات الناس و غلبت وجودها علی سایر الحسس. گاهی اوقات این انس نتیجه وجود این حس در حیات مردم است و نتیجه غلبه وجود این حسه در بر سایر حسس است. چون بیشتر تو زندگی مردم جریان داره، چون بیشتر در خارج موجوده، انصراف پیدا کرده. و الاخر ان یکون نتیجتن لکثرت استعمال لفظ. امگاهی اوقات نتیجه کثرت استعمال لفظ است و اراده آن حس علا طریقت تعدد دال و المدلول است. خب عرض به محضرتون که بعضی وقتا هم پس اینطوری که کثرت استعمال لفظه و اراده یک حس خاص می شود علا طریقت تعدد دال و المدلول، به صورت طریقه دال و مدلول است. یعنی قرینه‌ای وجود داره، اون لفظ دارای حسس گفته میشه با یک قرینه، یکی از حسه های اون اراده میشه. یادتونه مثل ماء الفرات میگفتیم ماء دارای حسس متعدد است، ماء فرات، ماء دجله، ماء دریای خزر، خلیج فارس، دریای سرخ، این همه ماء داریم. اما با اضافه کردن یک لفظ فرات در آخرش، این در واقع دلالت بر ماء فرات میکنه، یه حسه خاصی از آب. اون وقت به چه صورتی؟ به صورت تعدد دال و مدلول. دالمون دوتا میشه، یه ماء یه فرات، مدلولمون هم دیگه دوتا میشه، مدلول جدیدیست. فقط دلالت بر آب مطلق نمیکنه، آب و فرات بودن اون آب. اینجا هم همینه، کثرت استعمالی که اتفاق میفته از این جهته. میگن که منظور از سایر حسس چیست؟ عرض کردم دیگه، دقت نفهمیدید. ببینید اصلا انصراف کجا شکل میگیره که مانع اطلاق میتونه باشه؟ اصلا اطلاق کجا بود؟ گفتیم یه لفظی دارای مصادیق متعدد داشته باشه. اگر لفظی دارای مصادیق متعدد باشه، حالا سوال اینه، بعضی وقتا لفظ ما به یک مصداق یا یک معنا از اون معانی و مصادیق متعدد منصرف میشه، به اون سایر معانی، سایر مصادیق میگن سایر حسس. حسس هم معنا کردم به معنای در واقع فرد، بخش، قسمت، مصداق، معنا. گفتن که نتیجتاً لملابسات انس ذهنی خاص. خب چی الان؟ سوال دارید ازش؟ بفهم. اما نحو الاول، آها جهان. یعنی چی؟ گفتیم که قد یتکون و به وجود میاد به خاطر یک سری ملابسات قرائنی، ملابسات معنی قرائن، یک انس ذهنی خاصی به یک حسه، یک فرد مشخص از حساس معنای موضوع له لفظ. اما نحو الاول، اما صورت اول، فلا یا اثر علی الاطلاق لفظ شیئا، هیچ تأثیری بر اطلاق لفظ نمیذاره. یعنی شما اگر که غلبه وجودی داشته باشی، این غلبه وجودی شما سبب این نمیشه که شما نتونی اطلاق گیری کنی. چرا؟ یعنی شما حتی با وجود انصراف مستند به غلبه وجودی اطلاق رو همچنان داری، لأنه انسان ذهنیون بالحست مباشرتن، به خاطر اینکه انصراف از طریق غلبه ذهنی، غلبه وجودی یک انس و رابطه ذهنی است به یک حسه خاصه، اونم مباشرتن به صورت مستقیم، اما دون ان یؤثر فی مناسبت لفظ لها او یزید فی علاقته به ما هو لفظ و تلک الحسه خاصتن. درسته که یه انس ذهنی است، اما دون ان یؤثر، این انصراف مستند به غلبه وجودی تأثیری در مناسبت لفظ نسبت به اون حسه نداره. ما از طریق مناسبات لفظی نفهمیدیم که این لفظ ما انصراف به اون معنای خاص داره، بلکه از طریق غلبه وجودی است. و یزیده عطف به یؤثر است، یعنی دون ان یؤثر و یزید بدون اینکه تأثیر بذاره در مناسبات لفظی، و بدون اینکه یزید فی علاقته، زیاد شود در علاقه اون لفظ به ما هو لفظ با اون حسه خاصتاً. یعنی در واقع این انصراف مستند به غلبه وجودی هیچ علاقه و ارتباطی رو میان لفظ و معنا ایجاد نمی کنه، یعنی علاقه زیادی رو ایجاد نمی کنه، صرفاً بیان یک رابطه معنوی و انس ذهنی خاص مستند به غلبه وجودی است. خب البته این تعبیرش ها تعبیر دقیقی نباشه، بهتر میتونستم بیان کنم، بگن که اینجا، یعنی آخه ما میدونید اینطور هم نیستش که اصلا تو غلبه وجودی ما رابطه لفظ و معنا نداشته باشیم. رابطه لفظ و معنا داریم، اما رابطه لفظ و معنایی که هست از جنس رابطه لفظی و معنوی نیست. این لفظ و معنا نیستن، منشأش لفظ و معنا نیستن، منشأش یک چیزی ورای لفظ و معناست و اون وجود اون معنا در خارجه. این عبارت دوم شاید یکم نارستر باشه. حالا این از این بحث. خب من آقای یکانجی رو سبوش کنم، خلاص. اما نحو ثانی، اما مورد دوم، یعنی کثرت استعمال، فکثرت الاستعمال المذکوره، این کثرت استعمالی که ذکر شد، قد تبلغ الی درجه، گاهی اوقات به یه حدی میرسد که توجب و نقل اللفظ من وضع اهل اول الی الوضع الحسه، گاهی اوقات موجب این میشه که لفظ ما از وضع موضوع له اولش منتقل شود به وضعش للحسه، یعنی برای یک معنای جدیدی در قالب اون حسه، در قالب اون مصداقه، در قالب اون در واقع معنای جدیده. او تحقق او فهمیدن که چی؟ دیگه انصراف نیست، وضع مجدده. میگه قد تبلغو، نگفت که همیشه اینطوری، حالا اینم توضیح میدم. او تحقق وضع تعینیان للفظ لتلک الحسه بدون نقل و قد لا توجب ذلك ایضا، میگه یا این که محقق میکنه یه وضع تعینی رو برای لفظ برای اون حسه بدون حتی نقلی، وقد لا توجب ذلك ایزن، بعض وقتا موجب این امر نمی شود، ولیکن نها تشکل درجت هم من العلاقت و الغرن بین اللفظ و الحسه. ولی می دونید مسئله اینه که این انصراف مستند به کثرت استعمال اینقدر این قوی هستش که تشکیل می دهد یه اندازه ای رو از علاقه و همراهی میان لفظ و حسه به مثابت، به حدی که تسلح ان تکون قرینتن علا ارادتا خاصتا من لفظ، به نحوی میشه که صلاحیت داره، این صلاحیت دارد که قرینه باشد بر این که اراده شود از اون لفظ اون معنای خاص. بنابراین فلا یمکن هینه ازن اثبات الاطلاق به قرینت الحکمه. اگر همچین انصرافی اتفاق بیفته دیگه نمیشه اثبات اطلاق کرد به واسطه قرینه حکمت. چرا؟ لأنها تتوقف، این قرینه حکمت متوقف است علا ان لا یکون فی کلام المتکلمه ما یدل علی القید، متوقف است برای این که در کلام متکلم چیزی دالی بر قید وجود نباشد. و تلک العلاقه و الانس الخاص، این علاقه و انس خاص یصلح للدلالت علی القید، صلاحیت دارد برای این که دلالت بر قید بکند. خب اینم از این بحث. حالا بریم سوال دوستان. پرسیدن که نمیشه غلبه وجودی سبب کثرت استعمال بشه، چطور همچین چیزی ممکنه؟
استاد این که یک حسه از اون مفهوم کلی در خارج بیشتر وجود داره، چون در خارج بیشتر وجود داره مردم هم بیشتر به کارش میبرن و انصراف و ملابسات ذهنی پیش میاد.
خب اگر همچین اتفاقی بیفته دیگه نمیشه غلبه وجودی، میشه کثرت استعمال.
خب میشه کثرت استعمالی که
نه دیگه کار نداریم. حالا به خاطر چی کثرت استعمال داره
استاد؟ الان
ببین آقای با توکل، آقا واقع ببین، او چیزی که مهمه اینه که یک اتفاقی بیفته که این اتفاق مربوط به حیطه لفظه. ما کار نداریم آقا کثرت استعمال غلبه وجودی داشته نداشته، اصلا کار نداره. خب الان مثلا نگاه کن، الان همینجا تو اهل کتاب در خارج این که اهل کتاب گفته میشه و ذهن ما به سمت مسیحیت و یهودیت میره، اگه دقت بکنیم میبینیم که اتفاقا مسیحیت و یهودیت در خارج خیلی غلبه وجودی دارن. خب اما اینجا اون چیزی که سبب این شده که انصراف بده کنه، آیا غلبه وجودی است؟ کثرت استعمال است؟ کثرت استعماله.
اصلا غلبه وجودی نمیتونه باعث ملابسات بشه.
چرا نمیتونه بشه؟
شما یه مثال بزنید.
همین بنی هاشم.
بنی هاشم به خاطر غلبه وجودیش نیست، به خاطر
چی شه پس؟
به خاطر کثرت استعماله.
نه خیر، اصلا اینطور نیست. اصلا اینطور نیست. ما در بنی هاشم خدمت شما عرض بشود که قطعا به خاطر غلبه وجودیه، چون بیشتر مصداق داره در خارج اینطور به ذهن میرسه. الان مشکلتون چی؟ الان میخوای بگی غلبه وجودی نداریم؟
آره میخوام بگم غلبه وجودی نداریم. الان شما به کسی که اصلا نیومده تو جامعه، اصلا با استعمال مواجه نشده، بگید که آقا بنی هاشم دو قسمت، اونایی که ساداتن و اونایی که سادات نیستن، بعدش بگو بنی هاشم خیلی بیشترن. خب مثلا 99% بنی هاشمن، بعدش بگو بنی هاشم سادات میاد تو ذهنش؟ نه، میاد با استعمال مواجه میشه، با کثرت استعمال مواجه میشه و میبینه که بله دیگه ملابسات ذهنی پیش میاد.
آخه شما یه محیط ایزوله‌ای درست کردی برای خودت، تا تو این محیط ایزوله میخوای که سطح استعمال غلبه وجود رو منتفی کنی؟ خب اینطور که نیستش که، اینطور که فکر میکنی نیست. نه گوش کن، اینطور نیست. میدونی چرا؟ به خاطر اینکه واقعا انصافا بعضی جاها اصلا کثرت استعمال توی انصراف دخالت نداره، واقعا اینطوری، یعنی اصلا بحث استعمال نیست. طرف میبینه این بیشتر تو ذهن توی خارج وجود داره. ناکو الان مثال شما عرض بکنم، این مثال عرفی، الان تو خارج هم تا لفظ آخوند گفته میشه، آخوند، همه بیشتر موارد شیخ به ذهن میاد، با اینکه هم سید داریم هم شیخ داریم. این به خاطر که سطح استعمال لفظ آخوند در معنای شیخه؟ نخه؟ چون طرف بیشتر داره شیخ میبینه، سیدا کمترن، عمامه سفید بیشتر میبینه، میگه خب پس آخوند که میگه مجبور شیخه دیگه. طرفایی که سطح استعمال نداره که. یعنی سبب شکلگیری این انصراف لفظ به معنا کسرت استعمال لفظ آخوند در معنای شیخ نیست، به خاطر بیشتر بودن شیخ ها در خارجه و کمتر بودن سیده در نسبت به شیخ هاست.
مثلا این سوال شما میگید
مثال رو گرفتی؟ جواب منو بده.
آره مثال
خب پس گرفتی. اصلا پس قطعا ما غلبه وجودی داریم، این تو نیستیم اون غلبه وجودی. یعنی خیلی دیگه ساده انگارانه است که این عامل رو بخوایم کلن منتفی کنیم. نه، عامل رو داریم، اما بله ممکنه بعضی وقتا کثرت استعمال ما به خاطر این باشه که مثلا جرقش از یک حالت آگاهانه باشه، ولی این خیلی کمه. طرف میبینه که یه آدم تأثیرگذاریه، یعنی ظرف مؤثر داره، میبینه این لفظه چند تا معنا داره اما یه معناش بیشتر از بقیه است، میگه خب پس یه کاری کنیم که از این به بعد این لفظه برای این معنا استعمال بشه، جرقشو میزنه. یعنی در یک ظرف مؤثری این استعمال انجام میده، یعنی همچنان که وضع در ظرف مؤثر امکان تحققش بود، استعمال هم همچنین اتفاق واسش میفته، بعد در اثر کثرت استعمال زیادی که اتفاق میفته در اون معنا انصراف پیدا میکنه.
شما میفرمایید که انصراف دو تا علت داره. خب وقتی میگیم دو تا یعنی واقعا دو تا. الان اینجا توی حالتی پیش میاد علت و علت میشه علت دیگه.
نه خیر، اینجا علت مباشر در نظر گرفته میشه، نه اینکه بریم علت اولیه رو حساب بکنیم، که بحث فلسفه که نیستش که بگیم علت اصلی همه چیز خداست، برگردونیم به علت و علل. آقا جان اعتباره، در اعتبار نگاه به مباشرت میکنن، اون چیزی که سبب انصراف شده چیکار داریم که غلبه وجودی داشته یا نداشته. تازه من میگم این احتمال خیلی بعیده، خیلی کمه. الان تو همین مثال اهل کتاب، هیچ کس به خاطر این به اهل کتاب نمیگه که چون بیشترن مسیحی ها یهودی ها، کسات استعمال داشته فقهای ما در کتاب های فقهیشون لفظ اهل کتابو که به کار می‌بردن، بعد خودشون بلافاصله میگفتن منظورمون یهودیت و مسیحیت و فلان. اینقدر استعمال شده، استعمال شده، استعمال شده، استعمال شده، استعمال شده، فقط الان اهل کتاب که میگن مسیح و یهودی به ذهن میرسه. خیلی بعید هستن.
خب کثرت استعمال باید یه دلیلی داشته باشه.
نه، هیچ دلیلی لازم نیست داشته باشه. بابا اصلا برای چی باید دلیل داشته باشه؟ داریم میگیم که اینا مصداقهای اون لفظن، مصادیق اون معناهن، چون دلیل میخواد داشته باشه لازم نداره به دلیل. همین که مصداق اونن خودش عدل و دلیله برای اینکه کسات استعمال داشته باشه جا نداشته باشه. مگه مثلا ما تو وضع تعیانی، یه سوال، تو وضع تعیانی که میگفتیم در اصل کسات استعماله تحقق پیدا میکنه دلیل میخواستیم؟ نه. آقا یه آدمی پیدا شده این لفظ رو اولین بار جرقش زده استعمال کرده، بغلیش هم استعمال کرده، اونم داده به بغلی، بغلی هم استعمال کرده، همینجور رفته تا زمان حاضر. مگه حتما دلیل میخواد؟ اصلا یکی از تفاوت‌های کثرت استعمالی که سبب وضع تعینی میشد با وضع تعینی همین بود دیگه. میگفتیم در یک فضای غیر آگاهانه شکل میگیره، اصلا دلیل نداره.
استاد مگه نمیگی دلیل نداره؟ چرا بدون دلیل رفتیم سراغ این مصداقش؟ چرا بدون دلیل نرفتیم سراغ یه مصداق دیگه؟
به هر دلیل ما چیکار داریم؟ عرفه. اگر روز اول به این صندلی، به این میز میگفتن صندلی، ما میگفتیم صندلی. اگه به کتاب میگفتن لپتاپ، ما هم میگفتیم لپتاپ. وضع دیگه، یعنی این چیزا قانون فلسفه و منطق و عقل که بر نمیداره که. نه خیر، باید یه دلیلی داشته باشه. چرا رفتید سراغ این معنا؟ رفتن، ما چیکار کنیم؟ اگر نمیرفتن ما هم به این معنا استعمال نمیکردیم. اعتبار قانون حقایق و تکوینیات رو بر نمیداره. شما نمیتونی با قوانین حقیقی و تکوینی بیای اعتبار رو درست کنی. من به هر حال به هر طریقی، شما بگو آقا مریض بودی، آره مریض بودم، آقا دوست دارم این لفظ این معانی متعدد داره، از این به بعد اهل کتاب رو در این معنا استعمال کنم، دلم میخواد. بس استعمال این قانون نداره، قانونی که شما دنبالشی نداره.
استاد
حل شد آقا واقع؟
بله.
خب
استاد شدم
بفهمم. بله بفهم.
توی همون وضع تعیینی تعیینی هم میگفتیم عاملش، حتی همین که یک دفعه به وجود اومده جا یک چیش میگن معنا و لفظ خیلی با هم نزدیک شد.
خب باریکلا، معنا لفظ که با هم نزدیک شدن، معنا لفظ که با هم نزدیک شدن، سبب خاصی داشت اونجا شریفت اینطوری گفت؟
خلاص همین نزدیک شدنه سبب شد بر این وقت.
آفرین.
اینجا طرف سراغ این مصداق رفته، سراغ مصداق دیگه نرفته، یعنی این مصداق نزدیکتره به این لفظ، نزدیکتره. چجوریه
یعنی چی نزدیک؟ نه این مست... آره دیگه، به خاطر کثرت استعمالی که اتفاق افتاده این لفظه که میگه این معنا زودتر به ذهن میرسه. ببینید این مثال دیگه بزنم برای غلبه وجودی. مثلا نگاه کنید الان تو عراق به دلیل اینکه آب لوله کشیشون مثلا اینا همه آب دجله و فراته، وقتی میگن آب، لفظ آب که گفته میشه ناخودآگاه به خاطر غلبه وجودی آب دجله و فرات، همه آب دجله و فرات به ذهنشون میرسه. نه به خاطر کثرت استعمال مطرح نیست، چون اصلا چیز دیگری نیست اونجا که بخواد کثرت استعمال معنا داشته باشه، فقط آب دجله و فراته. نه آب خلیج فارسه، نه آب رود ارسه، نه آب نمیدونم دریای خزره، کانال سوئز، اینا نیستش که هیچ کدوم. فقط و فقط چون غلبه وجودی داشته، ما رو که میگن منظورشون ما الفرات، ما دجله است. خب
نه، چون گفتید که مثلا توی تعیونی مثال زدید، گفتید که سبب خاص ممکن باشه اتفاقی. مثلا
نه مثال زدم آقای شرافت من، دقت کن. آقای توکلی میگه که کسرت استعمال، چرا مثلا طرف اومده تو این معنا کسرت استعمال کرده؟ میگم نمیدونم، من یه دلیل میخواد. من چطور تو وضع تعیونی شایسته چطور درستش کرد؟ با قرن اکید دیگه، گفت قبل از اینکه وضع تعیونی حاصل بشه یک همراهی شدیدی میان لفظ و معنا در اثر کسرت استعمال حاصل میشه. آقای شایسته به ما بگو ببینم چرا این کسرت استعمال در این معنا این لفظ شده؟ اونم میگه نمیدونم. میگه دست من نیستش که. چی؟
دیگر اصولی ها چی میگن؟
همه همینو میگن، فرقی نمیکنه. همه همینو میگن، نمیدونی. کثرت استعمال که اگر منشأ داشت که دیگه نمیشد وضع تعیینی. که اصلا تفاوت وضع تعیین تعیینی همینه. تو وضع تعیینی میگیم ظرف مؤثره عامل این که لفظ رو میگیم معنا به ذهن میاد، یه حالتیه که اصلا تو اینو وضع میکنی همه دیگه بعد از اینو این معنا به ذهنشون میرسه. مثلا بچه به دنیا اومده، یه امر مبارکیه، قانون این خانواده اینه که اسم بچه رو پدر بزرگش میذاره، میان در یه مراسمی پدر بزرگ میشینه اونجا، بچه رو تحویل پدر بزرگ میدن، اذان میگه در گوش راستش، اقامه میگه در گوش چپش، بعد اسمشو تو گوشش میگه، اسم گذاری انجام شد، از این به بعد همه به این میگن علی. اینجا باز سبب داره. اما
تعیونی
نداره. بعد حالا دقت کنید با سبب داشتن این خیلی متفاوته از اون چیزی که الان آقا باقر هیداش روش تاکید میکرد. این باز توی فضای اعتبار و غلاس. بعد ولی تعیونی اصلا اینطور نیست بابا جان، من دارم اینو میگم نگاه کن، اگر روز اول فرض کنید مثلا این که الان من الان جلو میزه، این که الان به این میگن میز در اثر کثرت استعمال بهش گفتن میز، اگر روز اول اون شیر پاک خورده ای که به این شکل خاص گفته میز، اگه فرض کنید با کثرت استعمال اتفاق افتاده بود، بهش میگفت کتاب، ما هم میگفتیم کتاب، بعد هیچ کدوممون نمیپرسیدیم چرا به این گفتی کتاب، چرا نگفتی میز، چون اصلا به ذهنمون نمیرسید که بخوایم بگیم میز، میگیم کتاب. این قانون اعتبار اینه، ما دخالتی توش نمیتونیم بکنیم، نمیتونیم از سببش حرف بزنیم بعضی وقتا، نه همیشه البته.
الان تعیونی فرموده که سببی نداره،
عرض کردم مستن. سببی مثل وضع تعیینی نداره، سببش که سطح استعماله.
تو هر دوتا چیز اصلی تا به نظر شاید سبب که میگفتن الفتی که ایجاد شد،
الفت که اون نتیجه نهاییه، اون چیزی که سبب وضع میشه که شهید سر میگه الفته، اون نتیجه نهایی که به دست میاده، اون که تو هر دوتاش هست، اون اصلا خیلی مهم نیست، اون حاصل مصدره، ما قبلش کار داریم. میخوام بگم اون کثرت استعماله، اون الفتی که شما الان داری میگی، الفت حاصل از چیه؟ یه جا حاصل از کثرت استعماله، یه جا حاصل از ظرف موثره. سوال، خب ظرف موثر رو میفهمیم، اما چرا کثرت استعمال در یک معنا؟ نمی‌دونم. شده دیگه، من چیکار کنم؟ کثرت استعمال دارم. من دخالتی ندارم، چون می‌دونید چرا؟ چون فاعل کثرت استعمال فاعل بالقصد نیست. یعنی یه دونه فاعل مشخص نداریم ما اینجا. فاعل واحد هم نداریم. خب حل شد آقای شرفت من؟
من
خواهش بکنم، سلام بشید. خب یه سوال دیگه هم بود جانم، بفهم
چرا شهیدصد اینجا بحث رو بردن رو وضع، وضع چیزی غیر از انصرافه. یعنی آقا وقتی این لفظ برای حسه معینه خودش دوباره وضع بشه میشه اشتراک لفظی و تو همون حسه اطلاق داره.
نه قبول دارم، نمیخواد بحث رو تو وضع ببره، نکتش اینه که میخواد بگه کثرت استعمال انقدر قویه بعضی وقتا تا حد وضع تعینی میرسونه، بعضی وقتا هم به حدی میرسونه که سبب انصراف میشه. نمیخواد اصلا کار به وضع نداره، فقط میخواد قدرت کثرت استعمال رو نشون بده، و الا اصلا این مطرح نیست که اون اشکالی که شما فرمودین که پس اینجا دیگه بحث وضع و دیگه اشتراک لفظی میشه این حرف، نه اصلا این بحثا مطرح نیست، فقط میخواد قدرت رو نشون بده. لذا آخر سر نگاه کنید میگه که قد لا توجب ذالک ولکن نها، میگه با وجود اینکه توجب ذالک قد لا توجب و قد یوجب هر دوتاش هست، لکن نها به هر حال تو شکل درجتا من العلاقه، کثرت استعمال کارش اینه که یه علاقه ای رو تشکیل میده، ولو علاقه به حدی باشه که انصراف صورت بگیره. حرف اینه. خب بذار ببینم بنده خدا آسد سال هم سوال داره، میگه که فارغ از این مباحث بنده دلیل این که چرا در کثرت استعمال نمیتوانیم اطلاق به قرین حکمت رو اثبات کنیم رو نفهمیدم. خیلی راحته، وقتی شما لفظتون به خاطر استعمال زیاده در یک معنا فقط در یک معنای خاص کاربرد داره، دیگه شما نمیتونی اطلاق بگیری دیگه. چجوری میخوای اطلاق بگیری؟ اطلاق اینه که شما همه معانی و مصادیقش رو برداشت بکنی. الان با انصراف مستند به کثرت استعمال فقط لفظ رو که میگی این معنای خاص به ذهن میاد، در حالی که اطلاق میخواستی چیکار کنی؟ لفظ رو بگی همه معانی به ذهن بیاد. خب پس قطعا نمیشه. خب وقت اونم که گذشت، میخواستم بحث بعدی رو بخونی. این بحث بعدی اطلاق مقامی یکی از مهمترین بحثاست. متاسفانه بحثی هم هستش که یتیم در علم اصول. اگر سوال از بحث قبلی نیست میخوام یه مقدمه از بحث اطلاق مقامی عرض کنم. دوستان عزیزان بعد من سوال نیست دیگه. خب ببینید بحث اطلاق مقامی یه بحثیه که در نظام اصولی مشهور عنوان مستقل نداره. ذیل بحث خدمت شما عرض شود که در بحث تعبدی و توسلی اونجا این بحث مطرح میشه. همچنین خدمت شما عارضم که در بحث مراتب حکم اصول اونجا بعضی وقتا مطرح میشه. خب عنوان مستقل نداره، اما این اطلاق مقامی اصلا جنسش متفاوت از اطلاق لفظیه. شهید صدر یک جور این اطلاق مقامی رو توضیح میدن، این جوری که ایشون توضیح میده با آن چیزی که مثلا، چون میدونید که اطلاق مقامی از ابداعات و اختراعات مرحوم میرزای نائینی است که بعدها تلامیز ایشون این مدل رو ادامه دادن. خب این اطلاق مقامی که جناب شهید صدر رحمت الله علیه بیان میکنن یه تفاوت ریزی با اطلاق مقامی که مشهور نزد قائلینش، نمیگیم اطلاق مقامی مشهور اصولیین اطلاق مقامی رو یک جاهایی نفی میکنن و ازش استفاده هم نمیکنن، میگن اصلا جاش نیست. علی حال میخوام بگم اون چیزی که از اطلاق مقامی تو ذهن خیلی ها وجود داره با اون چیزی که شهید صدر رحمت الله علیه در اینجا میخواد توضیح بده یه تفاوت ریزی داره. حالا اون تفاوت ریز اگرم نگیم خیلی مهم نیست، فقط خواستم بهتون عرض بکنم که اگر بعدها رفتید جای اطلاق مقامی رو شنفتید چیزی غیر از این بود تعجب نکنید، این تفاوت هست. اما در اصل جنس اطلاق مقامی، این که اطلاق مقامی با اطلاق لفظی متفاوته، از جنس ظهور نیست. ببین رفقا، اطلاق لفظی صغرای اصالت و ظهور است. یعنی ما با اصالت ظهور اطلاق رو درست میکنیم، میگیم متکلم در مقام بیانه، قرینه‌ای بیان نکرده است، مراد جدیش با مراد استعمالیش تطابق داره، میشه ظهور. اما تو اطلاق مقامی اصلا این حرفا نیست، یعنی اصلا جنس ظهور نیست، یه چیز دیگه است، یه طور دیگه است که انشالله اینو جلسه آینده بررسی خواهیم کرد. خب والحمدلله رب العالمین، خسته نباشید.